از کوی تو بیرون نشود، فای خیالم نکند فرق حالم، چه برانی چه بخوانی. کس به غیر از تو نخواهم، چه بخواهی چه نخواهی، باز کن در که جز این خانه مرا نیست پناهی. کس به غیر از تو نخواهم، چه بخواهی چه نخواهی، باز کن در که جز این خانه مرا نیست. نه من آنم که ز فیض نگهت چشم بپوشم، نه تو آنی که گدا را ننوازی به نگاهی. در اگر باز نگردد نروم باز به جایی، پشت دیوار نشینم چو گدا بر سر راهی. از کوی تو بیرون نشود، فای خیالم نکند فرق حالم، چه برانی چه بخوانی.
امیدوارم تئاتر با دو تا اول وقت همه شما خوبان شنوندگان عزیز رادیو تهران مقبول درگاه خداوند متعال قرار گرفته باشه. ساعت 13:02 است. عزیزان همراه، در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای نقی‌زاده، مسئول محترم ستاد نماز جمعه بهارستان. آقای نقی‌زاده خدمت شما سلام عرض میکنم، بعد از ظهرتون بخیر.
سلام، ادب و احترام آقای هدایی در خدمت شما.
سلامت باشید، خیلی ممنونم. آقای نقی‌زاده توضیح بفرمایید در مورد موقعیت جغرافیایی بهارستان، از چه بخشایی تشکیل شده، در مورد بوستان و گلستانش یک توضیح بفرمایید لطفا.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا الله ونعم الوکیل نعم المولا و نعم النصير. عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز فریخته برنامه وزین و ارزشمند در ساعت حضور، همچنین محضر حضرت عالی جناب حیدری و همه همکارانتون. خدا قوت عرض میکنم، بسیار خرسندم که این فرصت فراهم شد تا در خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو تهران باشم و درباره جایگاه و اهمیت فریضه الهی و وحدت آفرین نماز جمعه گفتگو کنیم. اجازه میخوام آقای حیدری در آغاز کلام، پنجم مرداد ماه سال روز قامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی رو در واقع گرامی بداریم و نمازی که به فرمان معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله و به امامت مرحوم آیت الله سید محمود طالقانی در دانشگاه تهران اقام شد و از آن روز تا کنون نماز جمعه به عنوان سنگر ایمان، بصیرت، وحدت و همدلی ملت ایران نقشی بی‌بدیل در صیانت از ارزش‌های اسلامی و انقلابی ایفا کرده. انشاءالله همه عزیزانی که در سرتاسر میهن اسلامی برای اقامه این فریضه الهی قام برمی‌دارن در پناه محبت خداوند موفق باشن. شهرستان بهارستان آقای حیدری عزیز و شنوندگان بزرگوار، یکی از شهرستان‌های استان تهران هست که در جنوب غربی این استان قرار داره. این شهرستان از شمال با اسلامشهر، از شرق با شهر تهران، از غرب با رباط کریم و از جنوب با شهرستان شهریار هممرز است. بهارستان با وسعتی حدوداً 67 کیلومتر مربع میزبان جمعیتی نزدیک به 700 هزار نفر هست. یکی از شاخص‌ترین ویژگی‌های این شهرستان تراکم بسیار بالای جمعیتی در مقایسه با وسعت جغرافیایی اون هست. به گونه‌ای که جمعیت شهرستان ما آقای حیدری و شنوندگان عزیز با جمعیت برخی از استان‌ها در واقع برابری می‌کنه، این ویژگی ظرفیت‌ها و البته مسئولیت‌های فرهنگی، اجتماعی و دینی ویژه‌ای برای همه دستگاه‌ها به ویژه ستاد نماز جمعه ایجاد کرده است. ما در شهرستان بهارستان به دلیل گستردگی جمعیت دو تا پایگاه نماز جمعه فعال داریم. یکی از این پایگاه‌ها در بخش بوستان با مرکزیت نسیم شهر است که در نماز مصلای حضرت امام خمینی شهر نسیم شهر اقامه میشه و پایگاه دوم در بخش گلستان هست که در نماز جمعه در مصلای بزرگ حضرت صاحب الزمان جل الله شهر گلستان اقامه میشه. بنده به عنوان مسئول ستاد نماز جمعه شهرستان بهارستان در بخش گلستان افتخار خدمت گزاری
آرزو موفقیت دارم. آقای نقی‌زاده از در واقع از سمت شرق به اسلام شهر محدود میشه، درسته؟ از سمت شرق به اسلام شهر. بله بفرمایید. خواهش می‌کنم.
بله، لطف خدای حیدری هر هفته حدود 2-3 هزار نفر از مردم مؤمن و انقلابی منطقه در مصلای شهر گلستان حضور پیدا می‌کنند و در این اجتماع بزرگ عبادی سیاسی شرکت می‌کنند. این حضور پرشور نشان دهنده علاقه و پایبندی مردم شریف شهرستان بهارستان به ارزش‌های دینی انقلاب اسلامی و جایگاه وحدت آفرین نماز جمعه است که ما در ستاد نماز جمعه در واقع برنامه‌های مختلفی رو برنامه‌ریزی می‌کنیم و عملیاتی می‌کنیم و خدا رو شکر در شهرستان بهارستان به جهت حضور پرشور مردم و برنامه‌هایی که برگزار میشه نماز جمعه پویا و فعال با حضور نوجوانان با نشاط رو ما در واقع می‌بینیم. و یکی از ویژگی های شهرستان ما هم این هست که با توجه به تعدد حیات منصبی آقای حیدری عزیز به عنوان شهرستان شور عاشورائیان در واقع ملقب شده، چون در ایام عزاداری سید الشهدا در سجاد عزاداری یک جلوه نابی از در واقع عزاداری سید سالار شهیدان رو در شهرستان ایجاد میکنه. به همین جهت ما مفتخریم به اینکه شهرستان شور عاشورائیان هست.
همینطور. خیلی ممنونم از شما، سلامت بشید. آقای نقی‌زاده از توضیحات شما سپاسگزارم. بفرمایید در خصوص نماز جمعه امروز که به امامت کدام بزرگوار اقامه شد. آقای
بزرگوار، من اجازه میخوام از این فرصت استفاده کنم خیلی کوتاه درباره اهمیت نماز جمعه
بفرمایید خوش بکنم بعد
نکاتی رو بگم، بعد انشالله برنامه نماز جمعه به خطبه ها رو اشاره کنم. همه شنوندگان عزیز، من خواهشم این هست که تأملی نسبت به نماز جمعه داشته باشند. آیات و روایات فراوانی در اهمیت نماز جمعه هست از ائمه معصومین، و بالاترین کلام کلام خداوند متعال هست که در آیه 9 سوره جمعه می‌فرمایند یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. ای کسانی که ایمان آورده اید، وقتی ندای نماز جمعه سر داده شد به سوی نماز بشتابید و از داد و ستد دست بردارید، این برای شما بهتر است اگر بدانید. همین کلام خداوند متعال را اگر تأمل کنیم، خیر کثیری رو خداوند در نماز جمعه برای مؤمنین در نظر گرفته که با در واقع عنوان پس او الی ذکر الله بشتابید به سوی نماز و داد و ستد دنیا رو فراموش کنید که این برای شما بهتر است اگر بدانید. آیات روایات متعددی هم از ائمه معصومین هست که پیامبر اکرم رحمت للعالمین می‌فرمایند هر کس به سوی نماز جمعه گام بردارد، خداوند هراس‌های روز قیامت را برای او آسان می‌کند و سپس او را به بهشت راهنمایی می‌کند. یا در حدیث دیگری پیامبر می‌فرمایند هر کس از روی سستی سه نماز جمعه را ترک کند، خداوند بر قلب او مهر می‌زند. و در حدیث دیگر فرمودند نماز جمعه حج مستمندان است. امام صادق در حدیث می‌فرماید هر گامی که به سوی نماز جمعه برداشته شود کفاره گناهان است. امام رضا هم در حدیثی می‌فرمایند نماز جمعه تشریح شد تا مسلمانان گرد هم آیند و امام آنان را موعظه و هدایت کند. و آیات و روایات متعددی از معصومین علیهم السلام هست در خصوص اهمیت نماز جمعه. من هدفم از گفتن این آیات و روایات این بود که همه شنوندگانی که صدای بنده رو می‌شنوند سعی کنن از این خیر کثیر وعده داده توسط خداوند استفاده کنن، در روز جمعه هر جا هستن خودشون رو به نماز جمعه برسونن، از در واقع سنت های پیامبر است که از روز پنجشنبه خودشون رو آماده میکردن برای نماز جمعه. و عزیزانی هم که اهل نماز جمعه هستند، همسایگان، فامیل ها، خانواده، همه رو دعوت کنن به این در واقع دریای رحمت الهی که از خیر و برکات و آثار و برکات نماز جمعه استفاده کنند. آقای حیدری بزرگوار، ما در شهرستان بهارستان و در ستاد نماز جمعهمون برنامه‌های متعددی رو در واقع پیش‌بینی می‌کنیم و انجام می‌دیم. یکی از ابتکاراتی که یک جورایی مخصوص ستاد نماز جمعه ما هست. ما برای اینکه از همه ظرفیت ها استفاده کنیم، بخش گلستان شهرستان بهارستان رو که بنده به عنوان مسئول ستاد بخش گلستان هستم به 10 منطقه تقسیم کردیم با محوریت مساجد و در واقع فعالان فرهنگی و مذهبی اون منطقه، و ما یک ستاد مرکزی در مصلا داریم و 10 تا ستاد منطقه‌ای داریم، یعنی ستاد فرعی داریم که اونها هم در واقع مسئول ستاد دارن، معاونت فرهنگی پشتیبانی دارن، یعنی یک ستاد کوچک منطقه‌ای هم در منطقه مختلف است که ما به صورت دوره‌ای و چرخشی اجرای برنامه نماز جمعه رو از 0 تا 100 واگذار می‌کنی به این ستاد منطقه‌ای که امام جماعت اون منطقه میشه سخنان پیش از خطبه ها، قاری، مؤذن، مکبر در واقع و همه انتظامات عوامل اجرایی از اون منطقه نماز جمعه رو مدیریت میکنن که آثار و برکات خیلی متعددی داشته. ما علاوه بر اینکه استعدادهای ناب قرآنی و فرهنگی و در واقع مذهبی رو کشف کردیم، امام جماعت اون منطقه قبل از خطبه ها که صحبت میکنه ما هماهنگ کردیم در 2 بخش صحبت کنه. یک بخشش بیاد در واقع خدماتی که نظام مقدس جمهوری اسلامی به اون منطقه انجام داده رو بازگو کنه، در بخش دوم صحبتاش محدودیت ها رو اشاره کنه و از مسئولین شهر مطالبه کنه که منطقه ما در این قسمت محدودیت ها داره، و امام جمعه محترم هم در واقع با اشاره به فرمایشات امام جماعت اون منطقه از مسئولین مطالبات اون امام جماعت اون منطقه رو در واقع پشت تریبون نماز جمعه در خطبه اشاره میکنه که مسئولین همت کنن و در اثر وقت به مشکلات اون منطقه رسیدگی کنن. بسیار مورد استقبال قرار گرفته این طرح، هم در حضور نمازگزاران در نماز جمعه و هم در کشف استعدادها و در واقع کاهش محدودیت و محرومیت های اون منطقه. علاوه بر این کار ابتکاری که در واقع خیلی مورد توجه مسئولین استانی هم قرار گرفته، ما سعی کردیم که از تمام ظرفیت های نوجوانان استفاده کنیم در اجرای نماز جمعه. ما حدودا 60 نفر عضو ستاد نماز جمعه داریم که از سن در واقع 6-7 سال تا 70 سال در 4 تا سازمانی و تشکیلاتی که تنظیم کردیم کار رو به عهده گرفتن و خدمت به نمازگزاران عزیز رو انجام میدن. ما همیشه مکبرین نماز عصرمون نوجوان ها هستن، انتظاماتمون، ستاد تکریممون از نوجوانان استفاده میکنیم. در ورودی مصلا ما هر هفته الحمدلله به کمک خیرین پذیرایی را آماده میکنیم که در فصول گرم در واقع یک شربتی آماده میشه و در فصول سرد چای را هماهنگ میکنیم تا کام نمازگزارانمون رو شیرین کنیم که این به مدد خیرین محترم شهرستان هست. به یک اقدام بسیار ارزشمندی که ما از ماه رمضان سالهای قبل شروع کردیم، بعد از نماز عصر که اقامه میشه یک جزء قرآن تلاوت میشه. عزیزان و نمازگزاران که فرصت دارن در واقع قاریان محترمی رو ما هماهنگ میکنیم که یک جزء قرآن رو بخونن که در این جزء خوانی پایان نماز هم باز نقش نوجوانان، نقش نوجوانان قرآنی بسیار در واقع به چشم میخوره. ما آیه حیدری عزیز و شنوندگان بزرگوار، به تأثیر فرموده ارزشمند امام شهیدمون که فرمودن نماز جمعه قلب فرهنگی هر شهر است، اکثر برنامه‌های ملی و مذهبی و فرهنگی شهرستان با محوریت ستاد نماز جمعه در واقع برگزار میشه، یا ستاد نماز جمعه نقش پررنگی در اون داره با هماهنگی نهادها و ادارات مختلف از جمله اداره تبلیغات اسلامی، امور مساجد، بسیج، سپاه و نهادهای فرهنگی دیگه که نقش بارزی رو ستاد نماز جمعه ایفا میکنه در تجمعات شبانه که باز شهرستان ما در 8 نقطه تجمعات مردم مبعوث شده رو داشتیم که عزیزانمون در ستاد نماز جمعه و دفتر امام جمعه جزء نقش آفرینان در این تجمعات بودن. باز در خدمت شما هستم.
سلامت باشید، ممنونم از شما. آقای نوری‌زاده، به نماز جمعه امروز لطفا بفرمایید که امامت کدام بزرگ برقرار شد و خلاصه ایز.
امروز آقای حیدری عزیز، با توجه به اینکه در آستانه 5 مرداد هستیم، امروز با حضور همه اعضای ستاد و مسئولین شهرستان در واقع تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا داشتیم. یک مراسم در واقع تجدید میثاق و غبار روبی در مزار غزار شهدا داشتیم که روز جمعهمون رو در کنار شهدا و قبار روبی و تجدید میثاق با شهدا شروع کردیم. هم مسئولین عزیز حضور داشتند و هم اعضای ستاد در کنار جوار مبارک و در واقع متبرک گلزار شهدا حضور پیدا کردیم و تجدید میثاق کردیم با آرمانهای شهدای عزیز. بعد در نماز جمعه هم در واقع میز خدمت همه مسئولین شهر رو داشتیم، فرماندار محترم و همه مسئولین شهرستان، نهادها و دستگاه ها رو اساسشون بودن که پاسخگوی در واقع سوالات مردم عزیز باشند. امام جمعه بزرگوار ما حضرت چتلستان و المسلمین حاجی موسوی.
جناب مریض‌زاده خیلی عذرخواهی میکنم، ما کمتر از یک دقیقه فرصت داریم، بفرمایید.
از ائمه جمعه محبوب و سخنور شهر و کشورمون هستن. در خطبه اول آیه حیدری بزرگوار به تشریح اهمیت نماز جمعه در آیات روایات آقای موسوی پرداختند و فرمودن که تریبون نماز جمعه تریبون جناح خاص نیست، تریبون نظام هست و تریبون مردمی هست. و در خطبه دوم هم به تشریح دشمنی دشمنان ایران اسلامی پرداختند و از دفاع جانانه ملت عزیز و نیروهای امنیتی و نظامی ما سخن گفتن.
خیلی ممنونم از شما. متاسفانه فرصت بیش از این نداری. ممنونم از شما
که به ستاد نماز جمعه بهار
زنده باشید.
ممنون شما و همکارانتون هستید.
سلامت باشید. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. همراهان گرامی، شنوندگان ارجمند رادیو تهران، بسیار سپاسگزاریم از این که در این بعد از ظهر آدینه هم مثل جمعه های گذشته با من و همکارانم در برنامه در ساحت حضور ویژه نماز جمعه تهران همراه بودید. ضمن خداحافظی از محضر شما عزیزان دعوت میکنم همراه ما باشید و در این لحظه بشنوید برنامه حدیث صرف.
سلام، امروز میخواییم سفری کنیم به خلوت مردی که حتی در سلولهای تاریک زندان هم معنای متفاوتی از انسان بودن رو ترسیم کرد. رهبری که معتقد بود جنس عزای ما از جنس عزای سید و شهدا است، زنده و زنده کننده. با من همراه باشید تا با همدیگه چند دقیقه از لایه‌های پنهان اخلاص، صبر و سعی صدر ایشون صحبت کنیم. سالهای سخت قبل از انقلاب در زندان ساواک در سلول باز میشه و مردی قد بلند و درهم شکسته وارد میشه. تا چشمش به یک روحانی میفته گوشه ای کز میکنه و میگه بیهوده تلاش نکن، من اصلا به هیچ دینی اعتقادی ندارم. اما واکنش سید علی خامنه ای چی بود؟ اخ نه، ایشون با مهربونی شونه های خسته زندانی رو مالش دادن و سهم نان و مربای افطارشون رو با اون تقسیم کردن. حتی نماز عشا رو به تأخیر انداختن تا اون مرد احساس تنهایی نکنه. پاسخ رهبر شهیدمون به اون مرد زندانی هم جالب بود. گفت دین نباید بین ما جدایی بندازه، ما در نیاز و سرنوشت با هم یکی هستیم. دو ماه بعد همون مرد زندانی منکر دین موقع خداحافظی گفت در عمرم کسی رو به این سعی صدر و بی‌تعصبی ندیده بودم.
ما عوامل تفرقه رو هرچی می‌توانیم باید کم کنیم. اختلاف سلیقه ها البته وجود داره، اختلاف نظرها وجود داره، اختلاف روش ها و منش ها وجود داره، اینا هست. متو اینا رو نباید بگذاریم که به جبهه گیری در مقابل یکدیگر بیانجامه. اون انسجام عمومی مردم با این چیزا نبایستی از بین بره. نباید بگذاریم این اختلاف ها اوج پیدا بکن. هستن دشمنانی، اینو باید ما همیشه در نظر داشته باشیم. در میان جبهه دشمنی ما در دنیا دشمنانی هستن که تخصصشون ایجاد اختلاف، تخصصشون تفرقه بیانداز و حکومت کن یا سیادت کن. این جزء چیزهای قدیمی است که مربوط به بعضی از همین هاست. اینا بلدن این کار رو انجام بدن که انسان ببینه هر جا توانستن این کار رو هم انجام دادن. از جمله اختلاف مذهبی، اختلاف شیعه و سنی، نباید بگذاریم که این چیزها در کشور رخ بده یا اوج پیدا بکنه.
این سعی صدر در اوج قدرت هم حفظ شد. در روزهای قبارالود سیاست، عده‌ای خواستن شکست هویزه رو به پای خیانت رقیب انتخاباتی آقا یعنی بنی صدر بنویسن. اما سید علی خامنه ای محکم ایستاد و گفت من به بنی صدر ایرادهای منطقی زیادی دارم، اما اهل اتهام بیدلیل نیستم. آنچه در هویزه گذشت گناه او نبود. این از تقوای زبان که حتی دشمنی هم باعث نمی شود از جاده حق خارج شود. او برای نقد رقیب نیازی به تهمت نداشت.
قضاوت عادلانه و غیر جانب داره. همونطور که در صحیفه سجادیه حضرت در یه دعای 22 ظاهرن فرماید جوری عمل کنم حتی یأمن عدوی من ظلمی و جرمی و جوری و ییأس ولیی من میلی و انحطاط هوایی. جوری عمل کنه قوه قضاییه و قاضی و مدیر که دشمن از ظلم و جور مأمون به دان خودش رو و دوست و نزدیک از جانبداری مایوس بشه.
تابستان بود. آقای ربانی املشی دوست قدیمی ایشون برای سفر به مشهد اومدن. رهبر شهید کلید خانه‌اش را به او داد تا چند روزی آنجا بماند. چند روز بعد وقتی همدیگر را دیدند آقای ربانی با تعجب گفت من فکر کردم خانه با اساسیه است. چرا وسایل را به ییلاق بردید؟ اگر می‌دانستم به هتل می‌رفتم. سید علی خامنه ای با همان آرامش همیشگی نگاهش کرد و گفت من چیزی از خانه بر نداشتم. اساسیه ما کلش همین است که دیدید. آقای ربانی سر تکان داد. شگفت زده و متأثر شد. ساده زیستی برای رهبر شهید یک شعار نبود، یک سبک زندگی بود که حتی نزدیکترین دوستانشان را هم به حیرت وامی داشت.
ترین خاطره من این بوده که آقا فرمودن در یکی از سخنرانی‌هاشون که پخشم شد، آقای سازگار با اشعارشون عرش رو با فرش به هم متصل میکنه. عروسی فرزند آقا بود. آقا فرموده بود که منو دعوت کنم که شعر عروسی حضرت زهرا تو اون مجلس بخونم. بعد اولا بگم که تو اون مجلس باور کنید اگر یک کارگر ساده میخواست برای دخترش عروسی بگیره، مهمتر از عروسی دختر آقا بود. یه چند نفری از شخصیت ها تو اون مجلس بودن، میوه‌ام یه نارنگی گذاشته بودن، یه پرتقال، یه خیار توی بشقاب کوچیک جلو هر کسی، و قضا شامم حدود 70-80 نفر میدن، فقط مرغ و برنج، حتی نوشابم نبود. اینا که حالا عروسی های میگیرن که با نداری مردم از طاغوت هم رفته اونور، من کاری ندارم، ولی رهبر ما عروسی بچهشون اینجوری بود. و من به آقا عرض کردم که آقا یه جمله بخوام خدمتتون عرض کنم، این خاطره شیرینی بود برام. اولا رفتم دست آقا رو ببوسم، آقا فرمود بذار من اول تو رو ببوسم با این طبع قرایی که تو داری. و بعد یه جمله که گفتم که یه لبخندی به طب آقا بیان، عرض کردم که حضرت آقا یک پیرمرد اومد جلوی آقا موسی بن جعفر، سه خط شعر خون، عید بود، هدیه زیاد آورده بودن برای موسی بن جعفر، سه خط شعر خون، آقا فرمودن هر چه هدیه آوردن بدید به ایشون. اون برای سه خط شعر، برای حضرت آقا من 30 خط شعر در محضرتون خوندم، چی میخواید به من لطف کنید؟ آقام خیلی حاضر جواب فرمودن، شما میبینید که بر ما هدیه نیاوردن.
سلام بر او، روزی که الفبای پایداری را در گوش جان این سرزمین نجوا کرد، روزی که انصاف را فراتر از مرزهای سیاست نشاند، و روزی که با خون خیش بیداری نسلها را برای رسیدن به قله ضمانت کرد. یادش در صفحات درخشان و طلایی تاریخ ایران به نیکی به یادگار خواهد ماند.
باران میبارد، باران
باران که میبارد، تو میانی
رادیو تهران FM 94 AM 1332.
نقطه ها را با لوح و قلم می‌نویسم. با ضربه عصایم از نقطه ای به نقطه دیگر می‌روم.
برنامه‌ای برای بینایان.
شش نقطه. خدایا جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید خدایی تو راست. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز، همراهان همیشگی رادیو تهران، به برنامه شش نقطه خوش آمدین. برنامه درباره نابینایان و برای نابینایان و بینایان. در برنامه شش نقطه تلاش میکنیم تا شما رو با جامعه نابینایان آشنا بکنیم. حتما براتون پیش اومده که در سطح شهر با افراد نابینا مواجه بشید. نمیدونم هنوز در اون لحظه ابتدایی مواجهه با افراد نابینا به چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که چطور میتونید به این گروه از افراد کمک کنید؟ به هر حال امیدوارم که برنامه شش نقطه بتونه در این زمینه نقش محوری و اصلی خودش رو ایفا بکنه و به شما یه جورایی آموزش بده که چطور میشه با نابینایان تعامل برقرار کرد. ما اینجا خودمون تو تیممون هم نابینا داریم هم بینا داریم، یعنی از من اشکان آذرماسوله که مجری و سردبیر نابینای این برنامه هستم، خانم الهه واحدی کمبیناه، امیر سرمدی نابیناه و رضا باقری نابیناه، بعد اون بر مثلا خانم لیدا حفاری بیناه، خانم ساناز باقری تهیه کنندمون بیناه و خیلی دیگه از بچه هایی که میان کار میکنن در این برنامه و بخش هایی رو تقدیم شما میکنن هم نابینا هستن و هم بینا. بنابراین ما خودمون اولین گام رو برداشتیم برای اینکه بتونیم یک تیمی تشکیل بدیم که هم متشکل باشه از افراد نابینا و هم از افراد بینا. اینجوری ما خودمون در داخل محیط ضبط شش نقطه حداقل این آموزشه رو داریم انجامش میدیم. بعد که رو آنتن میایم میتونیم این گستره رو وسعتش بدیم و به افراد بیشتری از جامعه این باور و اطمینان قلبی رو بدیم که میتونیم یک تعامل مثبت